بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلتون لا یجب علی المشتری دفع ثمن المعجل قبل حلول الاجل و این طولب اجماعا لان ذلك فائدت و اشتراط تعجیل ولا تبرع بدفعه لم يجب على البايع القبول بلا خلاف بل عن الرياض الاجماع عليه وفي جامع المقاصد في باب السلام نسبة الخلاف الى بعض العامة وعلل الحكم في التذكرة في باب السلام بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلید المنه و فیه تعملون. در بینیسی دفع ثمن معجل قبل از حلول مدت، قبل از سر رسید وقت، بر مشتری واجب نیست، لازم نیست. مثلا یک ماه نسیه برده، دو ماه نسیه برده، قبل از حلول اجل بر مشتری واجب نیست ثمن را به بای پرداخت بکند. و این طولبه گرچه مشتری مطالبن بشه، یعنی ثمن را بای از او بخوادم، بر مشتری دفع ثمن قبل از حلول اجل واجب نیست. مسئله اجماعیه. علاوه از این که اجماعیه، یه دلیل دیگری هم داریم. مرحوم شیخ میفرمان لأن ذلك فائدت و اشتراط تعجیل، این که مشتری با بای اجل و مدت را شرط کرده، ای بسا به خاطر اجل پول زیادتری هم داده، چون نسیه برده ممکنه پول بیشتری هم داده. این فایده شرط مدت همینه، فایدهش همین است که قبل از حلول اجل ولو بای مطالبم بکند، بر مشتری دفع ثمن واجب نباشه. حالا آمد مشتری تبرعن، با اینکه واجب نبود، دل بخواهی و تبرعن قبل از حلول اجل ثمن را به بای پرداخت کرد، حاضر شد به بای ثمن را دفع بکنه. ببینیم شرعن بر بای قبول ثمن واجبه. مشتری دو ماه جنس برده بود، بعد از مدتی پول بایه را آورده، تبرع میخواد زودتر بده. ببینیم بر بایه شرعن واجبه ثمن را از مشتری قبول بکند. اینم بلا خلافین بر بایه واجب نیست ثمن را از مشتری قبول بکنه، بلکه عن الرياض الاجماع علیه. از کتاب ریاض حکایت اجماع شده است که بر بایه قبول ثمن قبل از حلول اجل واجب نیست. مسئله به قدری اتفاقیه، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در باب سلام نسبت اختلاف را به بعضی از عامه داده، گفته بعضی از عامه میگن اگر مشتری قبل از حلول اجل ثمن را به بای پرداخت بکند، بر بای قبولش واجبه. که نه، مسئله ما بین علمای شیعه و علمای سنی مسئله بلا خلاف است که قبول ثمن بر بای واجب نیست. بعضی از عامه اینا اختلاف کردن، گفتن لازم بای ثمن را قبول بکنه. حالا میگم واجب نیست دیگه، حالا میگم واجب نیست. بعضی از عامه نقل شده است، اونا گفتن واجبه، حالا میگم واجب نیست. اجماعی اون بله، اون در نسیه نبود، در نسیه نبود، ترجمه مدید بله این در نسیه اونجا هم عرض کردم گفتم چیز در نسیه بر پایه قبول ثمن واجب نیست، اون روز من توضیح دادم، ولی در اونجا اگه بداد بر پایه واجب قبول بکنه. خب ببینیم دلیل چیه، ما چی دلیلی داریم؟ اگر مشتری قبل از حلول اجل ثمن را به پایه داد تبرعاً، بر پایه واجب نیست ثمن را قبول بکند، مال خودش را تحویل بگیرد، چه دلیلی بر عدم وجوب داریم که بر پایه واجب نیست؟ مرحوم علامه در کتاب تذکره برای این حکم یه علتی بیان کرده، این علت در نظر مرحوم شیخ ناتمام بوده، می‌فرماید و فیه تأمل فقط مقدار. و اون علتی که علامه در تذکره ذکر کرده این است که میگه این تعجیل یعنی قبل از حلول پرداخت ثمن کتبر رو به زیاده، اینه مثل این است که مشتری تبرعاً بیشتر از ثمن بدهد، ثمن 100 تومن بود به بایه 110 تومن آورده، اون 10 تومنش را تبرعاً میخواد بدهد، قبل از حلول مدت پرداخت ثمن تبرعاً مثل تبرع به زیاده ثمنه، همینجور دل بخواهی تبرعاً بیشتر از ثمن مسمى در عقد مشتری میخواد بده، به طوری که تبرع به زیاده قبولش بر پایه واجب نیست، مشتری به جای 100 تومن 110 تومن آورده، بر پایه واجب نیست این 10 تومن زیادی را قبول بکند. چرا واجب نیست؟ برای اینکه یه منتی است، بر پایه تقلید منت واجب نیست، تقلید منت یعنی قلاده منت را، زنجیر منت را به گردن بیاویزه، این واجب نیست. پس قبل از حلول اجل اگه مشتری پول را آورد، او هم یه منتیست بر پایه زیر بار منت رفتن، بر پایه واجب نیست. این نظیر تبرع به زیاده است، این علتیست که مرحوم علامه در تذکره در رابطه با عدم وجوب قبول ثمن بر پایه بیان شده. مرحوم شیخ می‌فرماید و فیه تأملون، این دلیلی که مرحوم علامه بیان کرده مورد تأمله. وجه تأملش این است که این دلیل اخص از مدعاست، اخص از مدعاست معناش این است که تارتن ممکنه زودتر قبول کردن ثمن منت بر خود مشتری باشه، نه منت بر بایه. فرض کنید مشتری برای نگهداری پول یه محل مناسبی نداره، در خطره، التماس میکنه به بایه، میگه منت سر من بذاره، نه ده روز جلوتر زودتر از من قبول بکن، یه منتی هم سر من بذار تا من راحت بشم. تدور مدید این منت بودن بر بایه اخص از مدست، تارتن قبل از حلول اجل گرفتن پول ممکنه منت بر بایه باشه، تارتن هم ممکنه منت بر که باشه، بر مشتری باشه. پس این دلیل چون منته و قبول منت بر بایه واجب نیست، این فیه تأملونه، این اخص از مدست. این که تمام شد، مرحوم شیخ خودش یه علتی، یه وجهی برای این بیان میکنه به این حکم که قبول ثمن بر پایه قبل از حلول اجل واجب نیست. میفرمان ممکنه بگیم این مدت تعجیل با الف به طوری که کما هو حق للمشتری، یه حقی بود به نفع مشتری، این مدت که در ثمن ذکر شده بود حقی بود به نفع مشتری، یعنی بایه قبل از حلول اجل حق مطالبه نداشت، آبرو مشتری را ببره، هر روز بیاد در خونهش حساب را بده، حقی بود به نفع مشتری. خب یتضمن حقا للبایه، متضمن یه حقی هم به نفع بایه، پس که انه شرط مدت در ثمن اگر مستقیم یه حقی به نفع مشتری باشه، این در برگیرنده یه حقی هم به نفع بایه، از چی جهت به نفع بایه؟ از این جهت که کنه مشتری منتظم شده است یک ماه پول بایه را در ذمه خودش حفظ بکنه، کنه با شرط تعجیل، کنه بایه مشتری را ودعی و امانتدار برای حفظ مال خودش قرار داده. نه میگه قبول نمیکنم، بر تو واجبه سمن من یک ماه دیگه هم حفظ بکنی، امانتدار بشی. البته سمنم در نسیه خوندیم سمنم چیه؟ کلیه، کلی یعنی مقابل تلف هم نیست، ولو یه فردی را از اون کلی، چون در اگه خاطر شرطان باشه در اول گفتیم مراد از معجل همیشه چیه؟ کلیه. سمن چو کلی در ذمه است، کلی در ذمه باشه، کنه بایه میگه بر تو واجبه حق من در ذمه خودت یه ماه دیگه هم حفظ بکنی. پس این تعجیل، شرط تعجیل اگر حق للمشتری یتدم من حقا للبایه، این متضمن حق به نفع بایه هم هست، که نه مشتری منتظم شده مال بایه را چو کلیست در ذمه خودش تا اون مدت معینه براش حفظ بکنه، که نه ودعی بشه برای او. خب پس این خودش هم عرفا یه حقیه. خب انسان یکی ملزم بشه مال کسی را حفظ بکنه، خودش یه حقیه در نظر او. تجرمودید. پس بنابراین به طوری که بر مشتری قبل از حلول اجل تسلیم ثمن واجب نیست، اگه تبرعاً تسلیم کرد بر بایه هم قبولش واجب نیست، میگه منم یه حقی در ذمه دارم با همین شرط تعجیل باید مال منو حفظ بکنی. بعدش هم میگه خلاصه مطلب این است که ففل اجل حق لصاحب الدین بلا خلافه، در مدت که در برای ثمن مدت معین میشه نه تنها حق به نفع مشتریه، بلا خلاف این برای بایم یک حق نیست. خب از این بیانات ما که ما گفتیم این تعجیل از اون طرف اگه حق للمشتری باشه یتدمن حق للبایم هست، از این بیانات ما فرق ما بین معامله نقدی، معامله حال و معامله معجل و نسیه فرقش معلوم میشه. در معامله حال و در بیع نقدی اگه مشتری پول داد بایه حق امتناع از گرفتن پول نداره، بر بایه واجبه ثمن را قبول بکنه، نمیتوند بگه امروز ببر فردا بیار قبول بکنه، حق نداره. ولی در معجل نه، جهتش این است که در بیع حال، دین حال، صاحب دین به نفع صاحب دین حق نی در ذمه مدیون نیست، مراد از حق حق حفظ، صاحب دین حق نداره کسی مال او را براش حفظ بکنه، مدیون مال صاحب دین را به نفع صاحب دین حفظ بکنه، این واجب نیست. به خلاف معجل، در معجل که نه مشتری ملتزم شده است مال بایه را برای بایه حفظ بکنه، لذا قبولش بر بایه واجب نیست. پس فرق ما بین بیع حال و بین معجل معلوم میشه، در بیع حال قبول ثمن بر مشتری بر بایه واجبه، در بیع معجل قبولش واجب نیست. یه فرق دیگری هم معلوم میشه، بعضی ها خیال کردن این تخیلم از بیانات ما، این تخیلم خود به خود مندفع میشه. کدوم تخیل؟ بعضی ها خیال کردن در جانب ثمن که مدت شرط میشه، مثلا ثمن را بعد از یک ماه بده یا بعد از دو ماه بده، بعد از یک ماه بده، خیال شده است که مدت در ثمن حق مختص به مشتری، یه حقی اختصاصی به مشتری داره. اگه مرحوم شیخ نفرموده بود ممکن بود هم اکثر ما هم خیال بکنیم که نسیه یه چیزی به نفع مشتری تنها، یه حقی است مختص مشتری، تنها مشتری حق داره ثمن را مثلا تا این مدت به تأخیر بیاندازه. بایه در این شرط نفعی نداره بلکه ضرر هم داره. ممکن بود ماهای همچه خیال بکنیم. مرحوم شیخ میفرماین از این بیانات ما اجل از یک جهت اگه حق مشتری است حق للمشتری، از جهت دیگر هم حق للبایه، بر مشتری واجب مال او را حفظ بکنه. از این بیانات ما این تخیل که مدت حق نیست به نفع مشتری، ولدا یزاد و سمن لعجله، لذا میبینیم به خاطر عجل ولی عجل قصد من سمن به خاطر مدت سمنم اضافه میشه، برای مدت یک پولی بیشتری از مشتری میگه، اگه نقد خریده بود کمتر خریده بود، به سمن کمتر، پس تنها به نفع مشتری است، لذا برای مدت یک پولی هم در نظر گرفته میشه. خب و هاکذا اگه مشتری قبل از مدت مقدر اگه پول را آورد به عجله میخواد پول را بدهد، ممکنه از بایه طلب نقصان بکند، بگد بر من واجبه بعد از 2 ماه پول تا بدم، مثلا 10 تومن به من بده دین تا زودتر ادا بکنم. یک پولی از بایه یا از صاحب دین یک پولی بگیرد و دین معجل را به تعجیل ادا بکنه، اینم جایزه. پس خیال شده است که این عجل تنها 100% به نفع کیه؟ به نفع مشتریه. ولیدا تشبیه آورده میگه دین معجل مثل واجب موسعه، به طور که در واجب موسع انسان مخیره واجب موسع را در اول وقت اتیام بکنه یا در آخر وقت. اگه نماز دور موسعه تا غروب آفتابه، پس انسان مخیر اول وقت بخونه، وسط وقت بخونه، آخر وقت بخونه. گفته از این بیعی معجل، بیعی نسیا مثل واجب موسعه، ما واجب موسعه باشه، یعنی بر مشتری جایزه اول وقت پولشا بیاره، وسط ما پولشا بیاره، آخر ما پولشا، سر موعد پولشا بیاره. از این بیانات ما این تخیل مندفع شد. چجور مندفع شد؟ ما گفتیم این تعجیل حق مختص للمشتری نیست، اگه به نفع مشتری از یک جهتی هم به نفع کیه، یه حقی هم هست برای بایه، که نه بر مشتری واجبه تا زمان مقدر مال بایه و ثمن بایه را در ذمه خودش به نفع بایه حفظ بکنه. پس این مثل واجب موسع نیست که همه اختیارات دست مشتری باشه. پس اگه مشتری خواست زودتر بده، بایه میتونه برای از حق خودش دفاع بکنه، بگه نه حالا حوصله گرفتن پول یا وقتی نگهداری پول را نداره. این تمام شد. یه موضوع دیگر اینه، ببینیم آیا، البته تا اندازه مطلبش علمی هم از یعنی شیرینه، اگه مشتری عجل دین را اسکات بکنه، مثلا مشتری نسیه گرفته بود 1 ماهه، شرط مدت مشتری یه حقی پیدا کرده بود، حق تأخیر، بعد از تمامیت معامله مشتری این حق تأخیر را اسقاط میکنه، مدت را اسقاط میکنه، میگه من که حق دارم این پول را تا 1 ماه به تأخیر بیندازم و بعد از 1 ماه پول را بیارم، اسقاط دو حقیت تأخیر، این حق تأخیر را دارم را اسقاط کردم، این مدت را از دین از تمام مدت را اسقاط کردم. آیا ببینیم همه حقوق قابل اسقاطه، عجل قابل اسقاط یا نه؟ مشتری میتوند عجل را اسقاط بکند؟ با اسقاط مشتری آیا عجل ساقط میشه؟ سقوط عجل لازمش این است که بایه حق مطالبه پیدا میکنه، فورا بیاد حالا که حق تا اسقاط کردی یا سمن را ادا بکن، حق مطالبه پیدا میکنه بایه یا نه؟ با اسقاط تجار مدید مرحوم علامه در تذکره تجامد و قواعد این مسئله را عنوان کرده، فرموده است اگه مدیون عجل دین را اسقاط بکنه لم یسقط، مدت ساقط نمیشه، عجل ساقط نمیشه. دلیل چیه؟ تجامد میفرماید نتیجهش این میشد که صاحب دین نمیتونه بعد از اسقاط مطالبه ثمن بکنه، اگه ساقط شده بود میتونید، ولی برای صاحب دین حق مطالبه درست نیست، عجل ساقط نشد. این یه فتوای بدون دلیلی است، بدون دلیل، یعنی مرحوم علامه دلیل برای ذکر نکرده فعلا، گفته است که با اسقاط مدیون عجل ساقط نمیشه. عامل مقاصد که شرح قواعده از طرف علامه یه دلیل بر این مطلب قامه کرده، چرا با اسقاط مشتری عجل ساقط نمیشه؟ گفته از قد ثبت تعجیل فی العقد لازم، این مدت، مدت یک ماه یا دو ماه یا یک سال در ضمن عقد لازم این مدت ثابت شده. در عقد لازم گفته است که بعد از یک ماه یا بعد از دو ماه. خب در عبارت زیاده فیل عقد لازم ثانی زیاد است، این مدت در عقد لازم ثابت شده، فیل عقد لازم، فیل عقد لازم مکدره. فلا یسقط به مجرد اسقاط، این که در عقد لازمه با بقای عقد، با حفظ عقد، چیزی که در ضمن عقد لازم ثابت شده اون که اسقاط نمیشه مگر که خود عقد را به هم بزنن. خب یک دلیل، چون در ضمن عقد لازم مدت ثابت شده ولذا با اسقاط ساقط نمیشه. دلیل ثانی که جامع المقاصد قامه کرده اینه، میگه ولی ان فی الاجل حقا لصاحب الدین، در اجل برای صاحب دین هم یه حقی هست، تنها حق مشتری نیست، چون به نفع صاحب دین هم یه حقی است، حقش از کردم توضیح دادم مکرر، حق حفظ. لذا که انه این تعجیل در برگیرنده دو حقه، حق للمشتری و حقی که حق للبایه. وقتی که حق بایه باشه با اسقاط مشتری چطور این حق ساقط میشه؟ مشتری بگم من اجل مدت را ساقط کردم. خب بعد ایشان میفرمایند بلی اگه لو تقایلا، اگر بایه و مشتری هر دو عقد را اقاله نکنند، لو تقایلا یعنی این شرط را به هم بزنند، هر دو به توافق بایه و مشتری، به اتفاق هر دو، به رضایت هر دو، که انه اگر این اجل را اسقاط بکنند، مدت را اسقاط بکنند، به رضایت هر دو، به تقایل هر دو، این اقاله میشه، مدت فسخ میشه. بعدش گفته است ولو ندارد تعجیل، اگر مشتری اجل را در ثمن نذر کرده، نسیه خریده، میگه لله که قبلا ندم به بایه، لله که مثلا سر وقت من این پول را بعد از یک ماه پول بایه را بدم، اگر نذر کرده باشه این لازم میشه و با تقایل هم این اجل ساقط نمیشه، با تقایل هم ساقط نمیشه. چرا؟ میگه تقایل در عقوده، نه تقایل در نزول، نه از حق خداست، نه که نمیتونم به رضایت هر دو حق خدا را اسقاط بکنم، خدا در ذمه این حق داره که بعد از یک ماه پولی بایه را ببره تحویلش بده. این تمام شد. ببینیم این دو دلیلی که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در رابطه با عدم اسقاط اجل، در عدم جواز اسقاط اجل بیان کرده، این دلیل ها درسته؟ دلیل اول چی بود؟ دلیل اولش این بود اجل در ضمن عقد لازم ثابت شده، چیزی که در ضمن عقد لازم ثابت شده او به مجرد اسقاط ساقط، به مجرد یعنی تنها بخوان شرط را اسقاط بکنن ساقط نمیشه، باید عقد را از بین ببرن. ایشون می فرماین هر حقی، هر حقی که در ضمن عقد لازم ثابت بشه آیا او حق قابل اسقاط نیست؟ مثلا من با مثال، کسی در ضمن عقد لازم برای خودش 10 روز جعل خیار کرده، شرط خیار کرده، در ضمن عقد لازم برای مشتری یه حق فسخ، یه حق خیاری ثابت شده، حالا این حق خیار قابل اسقاط نیست؟ مشتر نمیتونه بگد اسکت تو خیاری، ارزم تو بلبه، این تزم تو بلبه، نمیتونه. چی حرفیه؟ هر حقی که در ضمن عقد لازم ثابت بشه این قابل اسقاط نیست، این ما میبینیم منقوله، برای اینکه هر حقی که در ضمن عقد لازم ثابت بشه اون حق بعدن چیه؟ قابل اسقاطه، هر حق قابل اسقاطه. خب این هم یکی از حقوق، این دلیل درست نیست. ما میبینیم خیلی از حقوق در ضمن عقد لازم این حقوق ثابت شده، به مرحله ثبوت رسیده و بعدن هم قابل اسقاطه. پس شما میگید چون اجل در ضمن حق لازمه این قابل اسقاط نیست. اما دلیل ثانیش، دلیل ثانی چی بود؟ این حق للبایی هم هست، اجل حق للمشتری و حق للبایی. ایشون میفرمایند این حق صاحب دین مانع از این نمیشد که تجار مدید صاحب دین حق داره در این مدت، این مانع از این میشه مشتری که حق خودش را اسقاط کرده، حق تأخیر را اسقاط کرده، از او برد ثمن را مطالبه بکند، حق صاحب دین مانع از مطالبه او. آقای اسقاط بشه معنی از این است که بایه میتوند مطالبه بکند. شما میگید این بالحق نیست به نفع بایه، این حق بودن به نفع بایه مانع از این است که حالا که مشتری حق تأخیر را اسقاط کرده از او مطالبه ثمنش را بکند، حق بایه مانع از اینه؟ بله؟ نه. پس اینم تا اندازه، این دلیلم که حق تعجیل اگه حق للمشتری حق للبایه، معناش این است که بایه اختیار در دست بایه، بایه اگه خواست موقت معجلا پولش را مطالبه بکنه بکنه، سر وقت مطالبه. این که مشتری از طرف خودش حق خودش را اسقاط کرد، از طرف بایه که نکرده، از طرف خودش میگه من که حق تأخیر داشتم، نه حق تأخیر ندارم، هر روز بایه مطالبه کرد من حاضرم پولش را بدم، حق بایه مانع از اینه؟ هیچ وقت مانع نمیشه. پس این دو دلیلی که مرحوم جامع المقاصد برای توضیح فتوای علامه در تفسیر گفته بود اجل با اسقاط ثابت نمیشه، این دو دلیلی که محقق کرکی بیان فرمودن هر دو مورد تأمله، هیچ کدام از اینها درست نیست. خب بعد خود مرحوم علامه در کتاب تذکره در باب شروط ایشون فرمودن اگه کسی در ذمه کسی دین مؤجلی داره، دینی دارد که برای دین یه مدت معین شده، بعد از یک سال دینش را ادا بکنه، فاسقط المدیون علجلا، مدیون این مدت را از دین خودش اسقاط کرد، من که مدیون یک سالم مدت را از دین خودم اسقاط کردم، لم یسقط، با اسقاط مدیون اجل از دین ساقط نمیشه و مستحق دین صاحب دین نمیتوند بعد از اسقاط او حالا دین خودش را مطالبه بکنه، اجل هنوز باقیه. ایشون یه دلیلی آورده، ببینید این دلیل را از مرحوم علامه قبول میکنید؟ ایشون میفرمایند جهتش این است که اجل صفت تابع است، صفت تابع یعنی اجل یک صفتی است در دین، دین صفتش این است که معجله، این اجل یک صفتی است موجود در دین، تابع دینه، تابع دین که باشه صفت تابع، و صفت لا تفرد بالاسقاط، صفت یک موجود با مفرد به اسقاط نمیشه، یعنی به تنهایی قابل اسقاط نیست، بله اگه بایه دینش را اسقاط بکنه، دین که اسقاط شد اجل در ضمن دین هم اسقاط میشه، اگه صاحب دین طلبکار بگرد ابرأت ذمتک، اسقط دین ام ذمتک، دین را اسقاط بکند اجل که تابع دین، دین که ساقط شد مدت هم ساقط میشه، اما اگه بگرد با حفظ اجل با حفظ دین بگرد تنها مدت را اسقاط کردم، صفت لا تفرد بالاسقاط، به تنهای قابل اسقاط نیست. بعد مرحوم علامه یه مثالی هم زده، میگه اگه کسی از کسی گندم خوب طلب کاره به شرط جودت، یک خروار گندم به شرط جودت طلب کاره، جودت صفت تابعیت، جودت که خودش به نفسه قائمی، به نفسه اینی جودت قائمی با یه جوهر دیگر، قائمی با گندمه، حالا طلبکار میگه اصل گندم را اسقاط نمیکنه، میگه من صفت جودتش را اسقاط کردم، آیا صفت جودت به تنهایی از گندم اسقاط میشه؟ ذات گندم را طلبکار باشه، صفت جودت ساقط بشه، دیگه حق مطالبه مثلا هینته جید دیگه نداشته باشه، میگه به طور که جودت وصف جودت یک صفتی است در گندم، لا تفرد بیل اسکات، به اسکات ثابت نمیشه. عجل هم صفت تابع از یه مدتی است، تابع دین، تابع دین بشه به تنهایی، این عجل به تنهایی بدون اسکات دین به تنهایی ثابت نمیشه، لا تفرد بیل اسکات. خب بله نمیشه دیگه، ما میگیم نمیشه، یا معنیش اینه یعنی بعد از بگرد اسکت دل جوده بعد دیگه حق مطالبه جودت نداره، نمیتونه بگرد نه من این گندونه نمیخوام، یه هم چیزی نیست، تجار میده به تنهای ساقط نمیشه. بعد علامه گفته است ولی شافعی وجهان، برای شافعی در این مسئله که آیا مدیون عجل را از دین خودش اسقاط بکنه ساقط میشه یا نه، ولی شافعی وجهان، برای شافعی در اینجا دو وجه وجود داره. خب این تمام شد. حالا مرحوم شیخ خودش میخواد به کمک جامع المقاصد بره، نه اینکه جامع المقاصد گفت عجل قابل اسقاط نیست، دو دلیل آورد، یکی اینکه این عجل در عقد لازم ثابت شده و چیزی که در عقد لازم ثابت شده اون قابل اسقاط نیست، یکی هم گفت حق نیست به نفع بایه. ایشون میفرمایند ممکن اینطور بگیم برگشت تعجیل مدت در ضمن عقد لازم که مشتری مدت بیان کرده برای ثمن، این معناش این است که بایه حق مطالبه نداره، برگشت مدت، تعیین مدت برای ثمن به منزله اسقاط حق مطالبه بایه، یعنی ایها البایه تو تا یک ماه حق مطالبه ثمن نداری، که حق مطالبه بایه ساقط شد با اسقاط اجل حق مطالبه برای بایه برمیگرده. ولی ایشون میفرمایند پسرش اینو میگد، میگد اون حقی که در ضمن عقد لازم این حق شرط بشه و بعدنم قابل اسقاط بشه، این حق قابل اسقاط بشه، بلی با بعد از عقد با اسقاط ساقط میشه. ولی ما بعضی از حقوق داریم در ضمن عقد این حق که شرط شد به این حق متعهد شدن بعدن قابل اسقاط نیست، مثل چی؟ بایه در ضمن عقد تبری از عیوب کرده، میگه آه من این مال را میفروشم به شرط اینکه خیار عیب نداشته باشیم، من تبری از عیوب مبی میکنم، عهده‌دار عیبش نیستم، شرط تبری کرده. بعد از عقد اگه بایه بگد من از این شرط خودم صرف نظر کردم، تبری از عیب ساقط میشد و بایه متعهد و شرعاً ضامن عیوب میشه، این حق دیگه قابل اسقاطه. بایه در ضمن گفت که تبری از من العیوب میفروشم به شرط تبری از عیب، به شرط تبری از عیب معنیش اینه که من ضامن عیوب نیستم، با همین شرط بایه براءت ذمه از همه عیوب مبی براءت ذمه پیدا کرد. بعد از عقد بگد من این حق خودم را ساقط کردم، آیا این شرط قابل اسقاطه؟ بگد اسقط تو شرطی، بعد از ایجاب قبول بگد اسقط تو شرطی، براءت عیب بایه ساقط میشه، بایه از نو به عیوب مبی ضامن میشه شرعا، یا به محض این که میگه به شرط براءت از عیوب، بایه دیگه براءت از عیوب پیدا کرده است، اون شرط دیگه قابل اسقاط نیست. ممکنه بگیم مانعنفی هم از این قبیله، مانعنفی چه قبیلیه؟ مشتری که مدت را برای ثمن ذکر کرده میگه بعد از یک ماه میدم، این معنیش نیست که بایه متعهد شده است که من حق مطالبه ثمن ندارم، با همین عقد بایه حق مطالبه ثمن نداره. بعد از عقد اگه مشتری بگد اسقط العجل من مدت را اسقاط کردم، از نو برای بایه حق مطالبه ثمن پیدا میشه، حق ولی حق مطالبه ثمن براش حادث میشه. پس از این جهت ممکنه بگیم پس از ذکر مدت برای ثمن اگه مشتری اسقاطم بکند این اجلا، این مدت مشروطه را برزنگ اسقاطم بکند، این ساقط نمیشه، برای اینکه با همین شرط حق مطالبه بایه از بین رفته، بایه دیگه حق مطالبه سمن تا یک ماه را نداره، تا یک ماه را نداشته باشه اسقاطم بکند، بعدم حق مطالبه سمن نداره. معنای همین اسقاط، عدم اسقاطه، یعنی شرط ساقط نمیشه، قابل سقوط نیست. خب اینم که تمام شد. بعد ببینیم آیا این که مرحوم محقق کرکی، نه این که مرحوم شه کمک محقق کرکی میره، میگه اما دلیل ثانی محقق کرکی، دلیل ثانیش در رابطه با عدم اسقاط اجل به اسقاط، عدم سقوط اجل به اسقاط، دلیل ثانی چه بود؟ گفت اجل حقون تیه حقون للبایه، حقون للبایه که باشه این موقف بر اینه. ببینیم آیا این حق تعجیل دو حقه، یک حق برای بایعه، یک حق برای مشتریه، اگه دو حق باشه این موقع بر این است. تجربه می‌دونی بگیم یک شرط که شرط تعجیله، این منحل میشه به دو حق، هم بایع حق داره هم مشتری حق داره، به طور که مرحوم شیخ هم فرمود هم بایع حق داره هم مشتری حق داره. اگه برگشتش به دو حقه، مشتری اجلا حق خودش را اسقاط بکنه حق ندارد، حق بایع را اسقاط بکنه، لذا با تقایل درست میشه، با تقایل هم بایع حق داره هم مشتری حق داره، با رضایت خودشون با تقایل هر دو اقاله میکنن، با تقایل سعی میشه برگشتش به این است که این دو حقه. اگه بگیم دو حقه، دو حق چه باشه؟ تجربه مودید؟ پس با اسقاط مشتری تنها ساقط نمیشه، مگر اینکه به رضایت هر دون تقایله. بعد یه فتعملی داره، فتعمل این است که شما احتمال دو حق در اینجا میدید، جهتش این است که از این شرط تعجیل هر دو نفع میبرن، مشتری نفع میبره به خاطر که میتونه ثمن را یک ماه به تأخیر بیاندازه، بایه نفع میبره منتفعه به خاطر اینکه یک ماه مال خودش را به مشتری تحمیل میکنه که باید حفظش بکنی. خب ببینیم آیا حق واحد که به نفع دو نفر باشه لازمش این است که دو حق باشه؟ اینا در خیارات خوندید، بنابراین که خیار خیار واحدیست، همه ورثه در خیار واحد شریکن، همه ورثه در حق واحد همشون منتفعه، همشون منتفع باشن، لازمش این است که هر کدام از ورثه خیار مستقل داره، با اینکه همشون منتفع هم. به طور که قبلا خوندیم دیگه، الخیار موروسون بالحصص که بعد عبارت ها بود، خیار موروسه، وقتی که ذیل خیار میمیره اون حق واحدش به همه ورثه منتقل میشه، به ارث منتقل میشه، همشون از اون حق منتفع هم. انتفاع همشون دلیل بر این نیست که هر کدام از اینا یه حق جداگانه داره، لذا ما در اونجا گفتیم با یا باید همگی به توافق این خیار را اعمال بکنن یا به توافق از بین ببرن با رضایت همه. در مانند هم ممکنه بگیم حق واحده، حق واحده، با رضایت هر دو این حق را اعمال بکنن یا اسقاط بکنن یا اعمال بکنن. بعد یه جمله مونده، اینم عرض بکنم و تطبیق بکنیم. این حرفی که مرحوم علامه زد فرمود این یک صفت تابعه است، اجل صفت تابعه بر دینه، و صفت لا تفرد بیل اسقاط، به تنهایی صفت قابلی اسقاط نیست، و مثال هم آورد همین گندم مثلا جید یا دینار جید را که مثال آورده، مثل گندم جید که جودتش قابل اسقاط نیست، دینار جید که جودتش قابل اسقاط نیست، مرمجه می فرماد این هیچ ربطی به استدلال مرحوم جامع المقاصد نداره. مرحوم جامع المقاصد می خواهد عدم اسقاط را حق للبایه، عدم اسقاط را از ناحیه اینکه دو حقه، یه حق برای بایعه یه حق برای مشتریست، این دو حقه، دو حق باشه مشتری حق نداره حق بایعه را اجل اسقاط بکند، حق بایعه را از بین ببره. او از راهی تعدد حق میخواستم بگم، ولی مرحوم علامه میخواد بگه حق واحد است و صفت تابعه از قابل اسقاط نیست. این استدلال مرحوم علامه رفتی به استدلال یعنی توضیح دهنده یا شارح استدلال جامع المقاصد نیست. این یه مطلب جداگانه است. میخواد بگه حق واحد است، منتها حق واحد چون صفته، مادام که موصوف که انه اسقاط نشده، صفت به تنهایی اسقاط نمیشه. مسئلتون لا یجب علی المشتری دفع ثمن المعجل قبل حلول الاجل، بر مشتری دفع ثمن قبل از حلول اجل واجب نیست. این بله، این و این طلبه، و این طلبه یعنی گرچه مشتری مطالبه بشه، یعنی باید از مشتری مطالبه بکند، این بر مشتری دفع ثمن واجب نیست اجماعا. چرا؟ لان ذلک فائده و اشتراط تعجیل، فائده شرط تعجیل همینه. فایده این که مشتری مدت برای ثمن شرط کرده، فایده شمین است، یعنی قبل از وقت حق مطالبه نداره. اگر مطالبه کردی بر من دفع ثمن واجب نیست. ولو تبرع بی دفعه، اگه مشتری بر مشتری دفع ثمن واجب نبه، اگه متبرع شد به دفع ثمن، یعنی همونجور دل بخواهی میخواهد ثمن را زودتر بدن، لم یجب علی البایع القبول، بر بایع قبول ثمن واجب نیست بلا خلافه، بل عن الریاض علی اجماله، از ریاض حکایت اجماع شده است که به اجماع بر پای قبول ثمن واجب نیست. و فی جامع المقاصد فی باب السلام نسبت الخلافی را بعد العامه، اختلاف را به بعد عامه نسبت داده، که نه بعضی عامه میگن اگه قبل از حلول اجل مشتری پول آورد بر پای قبول واجبه، بعد فهمیدیم که نه مسئله اتفاقی است. و علل الحکم فی التذکره فی باب السلام، علامه در تذکره در باب السلام معلل کرده این حکم را، حکم عدم قبول ثمن بر بایع، این حکم را معلل کرده به ان تعجیل که تبرع بزیاده، تعجیل نظیر تبرع به زیاد است، یعنی که نه مشتری تبرعا ثمن را اضافه کرده، 10 تومن زیاده میخواد بده مجانی. تعجیل مثلوز، مثلو باشه فلا یکلف تقلید المنت، باید مکلف بر تقلید منت نمیشه، تو حتما باید بله قلاده منت را به گردنت آویز بکنی، این مکلف بر تقلید منت نمیشه، یعنی که نه زودتر داده یه منتیست بر باید بایه ها لازم نیست زیر بار منت بره. وفیه تعملون، در این استدلال علامه تعملی هست که دلیل اخصی از مدعاست. و یمکن تعلیل الحکم، ممکنه این حکم را که بر بایه قبول ثمن قبل از حلول اجل واجب نیست، این حکم را معلل بکنیم به ان تعجیل کما هو حق للمشتری، مدت به طوری که حقی است به نفع مشتری، یتضمن حقا للبایع، حق به نفع مشتری است، متضمن حق للبایع هم هست، به نفع بایع هم یه حقی را در بر گرفته. من بیان حق بایع، من حیث التزام المشتری لحفظ مال فی ذمته، مشتری ملتزم شده است مال بایع را در ذمه خودش حفظ بکنه. و جعله ایاک الودعی، مثل این که مشتری را مثل ودعی قرار دادن که باید مالین را محافظت بکنه، امانت دار، فا این ندار که حق و نرفن، این خودش یه حق نیست، برای بایه در ندروش یه حق نیست. و بل جمله ففل عجلی حق لصاحب ده، در عجل به طور که یک حق نیست برای مدیون، یه حقی هم هست برای صاحب ده، این که در ماننفی بایه، یه حقی هم برای بایه هست بلا خلاف ظاهر. نمیم ماده کنه از این بیانات ما که حق بایم هست، یظهر الفرق بین الحال و المعجل، فرق ما بین بیع حال و بین معجل معلوم شد. در بیع حال قبول ثمن بر بایه واجبه، در بیع نسیه معجل واجب نیست. حیث اینهو لیس لصاحب دین الحال حق علی المدیون، برای کسی که صاحب دین حاله، صاحب ثمن حاله، حقی نیست در گردن مدیون، مراد از این یعنی حق حفظ در گردن مدیون نیست، مدیون ملزم نیست مال او را حفظ بکنه، لذا تا آورد حقش را بده، تا آورد دینش را بده، بر صاحب دین واجبه دین را قبول بکنه. وندفع ایدن بازم مندفع شد ما یتخیل من ان العجله حق مختص بالمشتری، خیال شده است که مدت یه حق مختص مشتری، یعنی باید در این عجل هیچ حقی نداره. ولیدا یزاد سمن من عجله، سمن به خاطر عجل یعنی به نفع مشتری سمن را به خاطر عجل اضافه میکنه. و لهو طلب نقصان فی مقابل تعجی، مشتری اگه به عجل پول را بیاره میتوند یه چیزی مطالبه بکنه که نه حق خودش را اسقاط میکنه، خیال شده است که حق مختص مشتریه. و ان المعجل کالواجب الموسع، خیال شده است که دین معجل مثل واجب موسعه. فی انه یجوز فیه تأخیر، تأخیر جایزه، یعنی ولا یجب، بله ولا یجب یعنی تأخیر واجب نیست، تأخیر در واجب موسع تأخیر چیه؟ تأخیر جایزه. در معجل هم تأخیر برای مشتری واجب نیست، جایزه، جایز باشه هر وقت آورد باید قبول بکنه. ثم انه لو اسقط المشتری عجل الدین، اگه مشتری مدت دین را اسقاط بکنه، عجل ثمن را اسقاط بکنه، ففی کتاب دین من التذکرات والقواعد انه لو اسقط المدیون عجل الدین، اگه مدیون مدت دین را اسقاط بکند من مال، از هر چیزی که عجل بر او، از هر چیز یعنی از ثمن در مانندی در قرض، اگه از قرض و از دین ولو به عنوان قرض، هر چیزی که دینی که عجل داره مدت داره اگه عجل رو از او اسقاط بکنه، می مالی از اون چیزی که این عجل روز به اصطلاح در ثمن یا مثلا رو دین اسقاط بکنه، لم یسقط، عجل ساقط نمیشه. ولیس لصاحب الدین، نتیجه عدم سقوط هست وقتی که عجل ساقط نشد، ولیس لصاحب الدین مطالبته فی الحال، صاحب دین نمیتوند نقدم مطالبه بکنه. خب این اصل فتوا. و علله فی جامع المقاصد بانه قد ثبت التعجیل فی العقد اللازم، تعجیل در عقد لازم ثابت شده. خب فلا یسکت به مجرد الاسکات، به مجرد اسکات دیگه ساقط نمیشه. یه دلیل. یکی هم ولی ان فی العجل حقا لصاحب الدین، در عجل یه حقی برای صاحب دین هست، ولی دا لم یجب علیه القبول قبل العجل، قبل از عجل قبول بر بایه واجب نیست، جهتش نه هم یه حقی داره. اما لو تقایلا فی العجل، اگه بایه و مشتری هر دو در مدت اقاله بکنن، بگن از مدت هر دو برزد، هر دو از مدت صرف نظر بکنن، یسیح، این اقاله صحیحه. ولو نظر تعجیل، اگه مشتری نظر کرده عجل را مدت را، فانه یلزم، این عجل لازم میشه. و ینبغی ان لا یسکت بی تقایلهما، به تقایلشون هم دیگه ساقط نمیشه. چرا؟ لان التقایل فی العقود، تقایل در عقوده که مربوط به حق خودشون باشه، لا فی النذور، نذر مربوط به خداست و حق خدا. و فیه، ما الان میخوایم بگیم استدلال مرحوم جامع المقاصد دو دلیل که آورد قد با اسقاط ساقط نمیشه، اول میخوام بگیم هر دو دلیل ناتمامه. و فیه ان الحق المشترط فی العقد اللازم، دلیل اولش بود که عجل در عقد لازم ثابت شده، هر حقی که در عقد لازم شرط میشه، یجوز لصاحب اسقاط، برای صاحب حق اسقاط حق جایزه. حقوق اکثرا از کردم حق خیار در بیع لازم در عقد لازم شرط شده، حالا بعد برای ذیل خیار اسقاط حق جایز نیست، چه حرفیست که چون در عقد لازم ثابت شده پس اسقاط جایز. اکثر حقوق در عقد لازم به مرحله ثبوت میرسه، به مرحله فعلیت میرسه، بعدنش هم چی میشه؟ قابل اسقاط، با اسقاط هم ثابت میشه. و حق صاحب دین، شما گفتید حق صاحب دین هم هست، و حق صاحب دین لا یمنع من مطالبته من اسقط حق نفسه، صاحب دین در زن پایه در زن حق داره، حق پایه مانع از این نمیشد که از کسی که حق خودش را اسقاط کرده از او حقش را مطالبه بکنه. مشتری حق خودش را اسقاط کرده، عجل اسقاط کرده، پایه صاحب اونم یه حقی در اینجا داره، حق او پس اختیار در دست وای، اگه زودتر خواهد چرا زودتر نتونه مطالبه بکنه؟ چی دلیلی؟ چون پایه حق داره، باید حق داره، معنیش باید اختیار در دست خودش، اگه دیر خواست دیر، زود خواست زود. شما چرا از زود مطالبه ای، از زود مطالبه کردن بایه مانع میشین. حق بایه که مانع از مطالبه بایه است. کسی که حق خودش را اسقاط کرده، مشتری که نسیه بودن و حق تأخیر خودش را اسقاط کرده، چرا بایه از اون مطالبه نکنه ثمن را؟ حق بایه مانع از این نمیشه. اینم دلیل دومه. و فی باب شروط من التذکره لو کان علیه دینون، اگه بر مدیون دینی باشه معجل، فاز قتل مدیون الاجل لم یسکت، اجل ساقط نمیشه. ولی سلیل مستحق مطالبت و فیلحال، مستحق دین نمیتوند بعد از اسقاط اجل از مدیون فیلحال دین را مطالبه بکنه. چرا؟ لان الاجل صفت تابعه، اجل مدت صفت تابع دینه. تابع دینی یعنی هر جا دین که هست این اجل هم اونجا هست. صفت تابع است، تابع دین، دنبال رو دینه. دنبال رو دین که شد صفت تابعیت شد. و صفتو لا تفرد بیل اسقاط، صفت به تنهای قابل اسقاط نیست. به تنها مگن که دینش اسقاط بکنه، دین که ساقط شد که هران اجل در زمین دین هم ساقط میشه، با حفظ دین اجل قابل اسقاط نیست. چون اجل از اوصاف دینه، از اوصاف دین باشه نمیشه که صفت را اسقاط کرد، باید موصوف را اسقاط کرد تا صفت هم خود به خود به تبع او اسقاط بشه. علامه شاهدی هم میاره میفرماید ولهذا یعنی صفت به تنهای قابل اسقاط نیست. ولهذا لو اسقط مستحق الهنته الجیده، کسی که مستحق الهنته الجیده است، طلبکار الهنته الجیده است، و دنانیر صحیحه، یا کسی که مستحق دنانیر صحیحه است، مثلا بلی مالیده شده نمیدانم شکست نباشه، باید صحیح سالم باشه این دینا، نمیتوند لم یسکت این جودت و صحت سا بعد بگرد که من حق جودت خودم را اسقاط کردم از گندم. یا مثلا این که من از تو دینار صحیح طلب کارم، مصر صحتش را اسقاط کردم، قابل اسقاط نیست. بله. ولی شافعی وطن برای شافعی در صحت اسقاط اجل و عدم صحت اسقاط اجل دو وطن وجود داره. و یوم کنه اینجا قال این مرزم مرحوم شیخ میخواد از یه راه دیگه به کمک جامع المقاصد بره و حرف او را به تثبیت بکنه. میفرماید و یوم کنه اینجا قال این مرجع تعجیل کل عقد لازم، در ضمن عقد لازم که مدت برای ثمن یا مدت برای هر دینی در قرضین ها، برای هر دینی مدت که در ضمن عقد لازم شرط میشه، برگشت مدت به چیه؟ برگشتش الى اسقاط حق المطالبه فی الاجل. من اصلا که طلبکار در این مدت حق مطالبه ندارم، این حق مطالبه او با همین شرط اجل حق مطالبه او ساقط شد. حق مطالبهش که ساقط شد، بعد مدیون اجل را از دین اسقاط میکنه، با اسقاط او برابر حق مطالبه ثمن زنده میشه؟ نه. فلا یعود الحق، حق مطالبه در اون مدت حق مطالبه برای بایه عودت نمی کنه به اسقاط تعجیل. وقتی که مشتری عجل را اسقاط می کنه، حق مطالبه برای بایه عود نمی. بله. و شرط قابل لیسقاط، شرطی که در ضمن عقد واقعی میشه و قابل اسقاطه، شرط قابل اسقاط، ما تضمن اثبات حق قابل لیسقاط. شرط قابل اسقاط اون شرط است که یه حقی را متضمن بشه، اون حق بعدم قابل اسقاط بشه. بعد از جله الا ترا انه لو شرط فی العقد التبری من عیوبین، اگه باید در ضمن عقد شرط تبری از عیب بکند، بگد عیب مبی به من مربوط نیست، من عهده‌دار عیب نیستم، لم یسکت هذا الشرط بی اسقاط بعد العقد، بعد از عقد این شرط را اسقاط بکنه، بگه شرط تبری را من اسقاط کردم، آیا شرط تبری بعد از عقد قابل اسقاطه؟ به اصطلاح این شرط یه حقی را از بین برده. اون شرطی که قابل اسقاط این است که شرط یه حقی را به وجود بیاره و اون حق بعد از عقدم باقی باشه، اون قابل اسقاطه. ولی شرط تبری برگشتش به چیه؟ برگشتش به نفیه، به معنای عدم تعهد به عیب. معنیش اینه که من متعهد عیب نیستم. این نفی بعد از اسقاط دیگه برگشت به اثبات نمیشه. تظاهر بودید در مانند شرط ازل برگشتش به اثبات حق مطالبه است. حق مطالبه با همین شرط ازل، حق مطالبه باید ساقط شد. یه حق نفسی است به اصطلاح، یه حقی داشت، حق خودش از بین برد، بعد با اثبات ازل اون حق مرده از نو زنده نمیشه. بله. لم یسکت هذا الشرط، هذا الشرط یعنی شرط تبری از عیوب ساقط نمیشه به اسقاط بعدلا. ولم تعود العیوب مذمونه، عیب دوباره مذموم بر بایه نمیشه. ولم تعود العیوب مذمونتن علی البایه کنه، این عیوب دیگه مذموم بر بایه نمیشه. کما لوکانت بدون شرط، به طور که اگه شرط تبری نشده بود بایه ضامن عیب نبود، همه عیوب مذموم بر بایه بود. شرط تبری که بکنه بعد از عقد اسقاط بکند این شرط تبری را، عیوب بر نمیگردد، مذموم بر بایع بشه مثل اون زمانی که اصلا شرط تبری نشده بود. و اما ما ذکره من ان لصاحب الدین حقا فی الازل، صاحب دین حق در ازل داره، اینم دلیل ثانی محقق کرکی بود. فدلالت علی المدعا، دلالت مطلب بر مدعا که با اسقاط مشتری ساقط نمیشه، موقوفتون علی ان شرط الواحد، یک شرط، همین شرط ازل در شرط نسیه به اصطلاح، این یک شرط، اذا این حل الى حق لکل من المتباین، این منحل شده برای دو حق، برای هر دو متباین، یعنی بایه حق حفاظت ثمن را در گردن مشتری پیدا کرد و مشتری هم حق تأخیر پیدا کرد، این شرط واحد منحل شد به چی؟ تجزیه به تجزیه و تحلیل، منحل شد به دو حق. لم یجوز لحد مسکاتو، چرا؟ لان الفرض اشتراکه ما فی، فرض این است که هر دو در این حق شریکن. ولم یسکت الحق بالنسبه الى نفسه، حقم بگید نسبت به خودش ساقط بشه، میگه اونم ساقط نمیشه. چرا؟ لانه حق واحد تتعلق میما، یه حق متعلق بر هر دو. فلا یسکت الا بی اتفاقه ما، ساقط نمیشه، میگه به اتفاق هر دو. الذی عبر عنه بی تقایل، از اتفاق هر دو تعبیر آورده به چه که اگه تقایل بکنن ساقط میشه. و معناهو الاتفاق علا اسقاط الشرط، معنا تقال است که هر دو متفق باشن این شرط ازل را اسقاط بکنن. الراجع الیهما، این شرطی که راجع به هر دو است. فلا یارد علی من صحت تقال فی شروط الوقود لا فی انسیا، دیگه این ایراد وارد نمیشه. بگید نمیشه که در خود عقد اقاله نکنن، در شرط اقاله، این ایراد وارد نمیشه. چرا؟ این شرط حقی است برای هر دو، حق که باشه برای هر دو، هر دو به اتفاق خودشون این حق را اسقاط میکنن. نعم لو صار التعجيل حقا لله تعالى بالنزع، اگه مدت حق خدا باشه که گفته بود، اگه نزع کرده باشه که زودتر پولش نمیدم، لم ينفع اتفاقه مالا سقوطه، اتفاق بایع و مشتری بر سقوط ازل دیگه نافع نیست. چرا؟ لان الحق معلق به غیره ما، حق در اینجا معلق است به غیر خودشون، به غیر خودشون، یعنی حق مال خداست، مال خدا باشه رضایت اینا به. و ما ذکره حسنون، این حرف خوبه. لو ثبت اتحاد الحق ثابت من اشتراط تعجیل، اگه ثابت بشه حقی که از اشتراط تعجیل تجربه فرمودی ثابت شده یکیست، اولم یثبت تعجیل، اگه یکی بودن ثابت بشه، بله با اسقاط یکی ثابت نمیشه. فیر زیل اصالت لیکن ندار تعدد لن، ظاهر نست که با همین شرط حق متعدده، حق متعدد باشه مشتری میتونه حق خودش را چکار بکند؟ اسقاط بکند. فتعمل خارجن کاملا توضیح دادم، فتعمل نفع هر دوست در این شرط، از این شرط هر دو منتفعه و انتفاع هر دو از شرط واحد دلیل نمیشد با اینکه این دو حقه و نظر شما داریم. ثم این المذکورتی باب شروط ام به تذکره، این که در باب شروط از به تذکیره الان خوندیم مقدم شد، گفت که شرط صفت تابع است، تعلیل و عدم سقوط عجل دین بلسکات، علت ها گفت عجل دین با اسقاط ساقط نمیشه و علتش این بودا، این که با اسقاط ساقط نمیشه نه تعلیل کرد، یعنی العجل صفت تابعت لا افراد بلکه، مدت صفت تابع است با مفرد بر اسقاط نمیشه، به تنهای ساقط نمیشه. ولی لو اسقط مستحق الهنته الجیده، کسی که مستحق هنته جیده است اگه جودت را اسقاط بکنه، و بنانیر سها یا مستحق دینار صحیح سالمه، اسقاط بکند الجودتا فیل حینتا اوی صحتا فیل بنانید این ساقی نمیشه لامی از کود و هادا الله دخل له بما ذکر فی جامع. این دخالت به عرض جامع المقاصد میگه دو حقه، دو حقی باشه میتوند یکی اسقاط بکند دیگری نه.